یعنی دیگه سینوسی زندگی نمی کنه. خطاب به سینوسی ها میگه که مستی به آب یک تو علق کار بنده نیست، من سال خورده پیر خرابات پرورم. من آخه با یکی تو جام که آخه این اندازه های من نیست که، من سال من پیر دیرم، من خرابات پرورم. چرا؟ ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، من دائم دارم می‌نوشم. بعد ببینید چجوری میگه، میگه چندان بود کرشمه و ناز سهی قدم، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. میگه هر چه زیبایی در عالم می‌بینید، این واسه اینه که اون زیبایی هم متجلی نشده، اون که بیاد همه میرن، یعنی معلوم میشه که همه هیچ هم هرچه بود. دوام وصل، ذکر کثیر، دیدن خداوند در همه جا، در همه جا. تو خاطرات همسر شهید چمران میخوندم، یه سری مجموعه خاطراتی رو دیدم سایت تابناک از همسر لبنانی شهید چمران منتشر کرده بود، خیلی خوندنی بود، واقعا خوندنی. میگفت امام موسی صدر که خواستگاری کرد من رو برای مصطفی، حالا قصه های جالبی داره که خودش راضی نبوده، خانوادش راضی نبودن، بگذاریم از همه این قصه ها، و چه شد که بالاخره این ازدواج سر گره و امام موسی صدر چقدر ریش کرده باید توی ماجرا، همه اینا بمانه. و دوی از امام موسی صدر من رو صدا زد خصوصی تنهایی، گفت فلانی بذار یه چیزی بهت بگم، مصطفی خیلی مرد بزرگیه. بعد میگه من اصلا نفهمیدم چی میگه. گفتم خب بله من میدونم، من همسرم دوستش دارم. گفتم نمیفهمی، خیلی بزرگه. بعد این جمله رو گفت امام موسی به من، گفت که من هیچی نفهمیدم بعد هافن. گفت همین قبل بگم، این که میبینی مصطفی با من تو حرف میزنه، از این حالات خودش تلازل میکنه، میاد پایین حرف میزنه، وگرنه همیشه جای دیگه است. این همسر بزرگوار چمران میگه که من این حرف رو اون موقع فهمیدم. بعد یه خاطره رو تعریف میگه، سالها بعد اردوگاه ما در لبنان داشت سقوط میکرد، با اسرائیلیان محاصره میکرده بودن، تقریبا همه چیز داشت از دست میرفت. مصطفی آمد با چند تا چریک های لبنانی که مونده بودن اونجا، یه سخنرانی خیلی تأثیرگذاری کرد و خلاصه حرفش این بود که من هیچ کدوم شما رو مجبور نمی کنم که بمونید اینجا، وقت همینه که دارید میبینید ما محاصره ایم، اما من تا آخرین نفس اینجا میمونم، شما هر جوری که صلاح میدونید عمل کنید، اگر میخواد برید زودتر برید. بعد دیگه رفت تو اتاقش، میگه من رفتم تو اتاق مصطفی، میگم از پنجره اتاق که حالا تعریف میکنه، میگه یه منظره خیلی زیبایی بود به سمت مدیترانه. آقای افتاده اون درم پنجره هم درست کنیم، خیلی باید میگه یه پنجره خیلی زیبایی بود به سمت دریای مدیترانه و یه غروبی هم بود، یه غروب قرمزی بود. دیدم مصطفی داره نگاه میکنه به این پنجره و گریه میکنه. خب میگه من حس کردم که بله دیگه بالاخره شب آخره بود اینها، آمدم پیش بهش دلداری بدم که حالا خیلی ناراحت نباش. دیدم اصلا به تنها چیزی که فکر نمی کنه محاصره با این حرف هاست. داشت می گفت ببین چه صحنه زیباییه، ببین جلوه خدا رو. خب من عصبانی شدم، گفتم مصطفی حالیت دیوونه شدی؟ من محاصره این اسرائیلی ها الان هممون رو تیکی پاره می کنن. می گفت یک ذره حالش عوض نشد. گفت من جز خدا چیزی رو نمی بینم، اینا همش زیباییه، ببین خدا من چقدر بزرگه. گفت به این منظره غروب مدیترانه نگاه می کرد و گریه می کرد. مطرب بزن که کار جهان شد به کار ما، در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر به لذت شد مدام ما. هرگز نمیدادن که دلش زنده شد به عشق، سبت هست بر جریده هستی دوام ما. دوام وصل، ذکر کثیر، زندگی سینوسی نداشتن، از خدا بخوایم، همت کنیم، از خدا ذکر کثیر بخوایم. این در نگاه به جهان، در تصمیم و اراده چی؟ بارها براتون گفتم دیگه، در سوره احزاب هم توضیح دادم، در تصمیم و اراده ذکر کثیر یعنی هرچه از اوست. ما همه هیچی، هیچ. یعنی هر کاری که میکنم به فرمان اوست. غذا خوردنم هم عبادته، خوابیدنم هم عبادته، نفس کشیدنم هم عبادته. ماه رمضان فرصت نزدیک شدن به این ذکر کثیره. برسیم به اون جایی که نفس کشیدنمون عبادت باشه، خوابیدنمون هم عبادت باشه، گرسنگی کشیدنمون عبادت باشه، افطار کردنمون هم عبادت باشه. ماه رمضان ما رو به اینجا باید برسونه. خدای من جز به خاطر تو، جز به امر تو، جز در راه تو یک قدم من نمیدارم. کون قدم جایی که تو نباشی. به قول امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه، کور باد اون چشمی که تو رو نبینه. از غیره که من از ظهور ما نیست لک، آیا غیر از تو از ظهور چیزی رو داره که تو نداری؟ که من به واسطه ظهور او بخوام تو رو بشناسم؟ حیحات، اینجور نیست. کور اون چشمی که تو رو همه جا نمیبینه، شل اون پایی که جز به خاطر تو قدم میخواد برداره. ذکر کثیر خواهرانم و برادرانم، ذکر کثیر. همه جا او رو دیدن، همه جا با او بودن، همه جا با او مناجات کردن. و به نوت حالا چه میگه؟ میگه و خدا دائم داره شما رو به خیر یاد میکنه، هی دارید بالاتر و بالاتر میرید. و اون وقت استجابت دعا، قضای حوائج، این دیگه کمترین چیزیه که به دست میارید. سوی رندان قلندر به رها برد سفر، دلق بستامی و سجاده تامات بره. اینا که چیزی نیست، ذکر کسی. من این جمله رو بگم و چند دقیقه استراحت کنم. یکی از لوازم ذکر کثیر، یکی از لوازمش، من تو اون صحبتی که در دانشگاه شریف میکردم اینو گفتم، گفتم یکی از دلایلی که زندگی ما سینوسی است اینه که ما فلسفه زندگی نداریم. یعنی دین برای ما در جایگاه واقعی خودش نیست، فلسفه زندگی. نه اینکه هر کسی فلسفه زندگی داشت به راحتی به اونجا رسید، ولی هر کس نداشت مطمئن باشید نرسید. نه اینکه هر کس از تئوریک در جریان فکری نفاق قرار نگرفت که حالا توضیح دادیم و خواهیم داد به ذکر کسی رسید، ولی کسی که در این جریان قرار گرفت و دین رو از جای واقعی خودش بیرون کرد، یقیناً به ذکر کسی نرسید. واسه اینه که قرآن برای مقابله با اون جریان فکری نفاق تنها حرف اول و آخرش ذکر کثیره. در سوره منافقون هم میگه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یا در سوره جمعه اگه اشتباه نکنم میگه و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کثیر. این فصل ذکر کثیر در ایستاده در باد دوباره مرور کنید اگه فراموشتون شده، ذکر کثیر. اگر روزی اموال شما اولاد شما اینا دیگه محبوب ترین چیزای زندگی شماست، دیگه دیگه از اولاد و اموال ما چی محسوس کردن؟ اگر در اینها، اگر اینها باعث بشن که شما خدا رو نبینید، این همون ماجراییه که نباید اتفاق بیفته. بنابراین یکی از لوازم اصلی رسیدن به ذکر کثیر اینه که از نظر تئوریک دین رو درست بفهمید، ماهیت دین رو درست بفهمید، جایگاه دین رو در زندگی درست بفهمیم. اگر این کارو نکنید اساسا فقدان ذکر کثیر رو ازش ناراحت نمیشید در زندگیتون. اگر این کارو نکنید میشید مثل بعضی که من این انزاره بود گفته بود حالا راستی سکولاریزم چه اشکالی داره؟ منم نمیشتم اشکالی نداره، مثل بت پرستی میمونه، هم باطله هم خلاف دین، اشکالی نداره. حالا اشکالش همونه که بس بود پرستی میمونه، هم غلطه، یعنی اینجوری نیست دنیا، هم خلاف دین شماست اگر دین داره. اگر نه غیر از این دوتا اشکال هیچ اشکال مهم دیگه ای داره. چی بگم برای شاخی کسی که اینو میپرسه؟ ما میگیم نره، طرف میگه بدوش، بعد از اون تازه میگه لیلی زن بود یا مرد. اگر از تئوریک دین رو درست نفهمیم، ذکر کثیر، عدم ذکر کثیر اصلا مشکل نمیبینیم در زندگیمون. حالا من بعدها دوباره یادآوری خواهم کرد که همین بود مصیبت بنی اسرائیلی ها، این حرفیه که ما در پیش خواهیم کرد. خب یه چند دقیقه اجازه بدیم استراحتی بکنیم، 10 دقیقه بیشتر. صلواتی بفرست. اللهم صل على محمد. اصلا که و اما بحث ما در سوره طه با طرح این موضوع بسیار مهم و تأمل برانگیز آغاز شد که پیامبر در آغاز بعثتش پیامبر در آغاز بعثتشون وقتی که با دین مواجه شده بودند خواب از چشمانشون رو بوده شده بود. این چیزی بود که ما در سوره طه توضیح دادیم. چنان به خودشون سخت می‌گرفتن و چنان در التهاب و هیجان بودن که تو گویی خواب از چشمان ایشون رو بوده شده بود. شب تا صبح در حال بیداری و در حال عبادت و در حال اندیشیدن به مسائلی بودن که در اطراف این دعوت و رسالت فراهم شده بود. ما توضیح دادیم با دلایلی که در سوره طه آوردیم که این خواب از چشمان او رو بوده شدن ظاهراً دو دلیل داشت. یک دلیل عظمت خود این مسئله بود، عظمت مسئلهی به نام دین که دیدیم در آیات نخستین سوره طه چگونه خودشو نشون میداد. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، یادتون میاد آیات نخستین سوره طه رو؟ تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. شما اگر حقیقتا اینو اینجوری بذارید بگم راحت تره، اگر ما حقیقتا حرف دهنمون رو بفهمیم، بفهمیم چی داریم میگیم، این واقعا عظمت این صورت مسئله ما رو تکون میده. خالق آسمان ها و زمین داره با ما حرف میزنه، اون خدایی که همه چیز در دست اوست داره با ما حرف میزنه، داره سخن میگه با ما، اون خدایی که همه چیو میدانه. نگاه کن تعبیر سوره طه رو، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. اون خدایی که همه چیز بالا اوست داره با ما حرف میزنه. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. این یک. و دو، یعنی خود عظمت این دعوت، عظمت این فلسفه زندگی، که حالا ما به زودی این معنی فلسفه زندگی رو هی بهتر باز خواهیم کرد، عظمت این دعوت اون رو تکون میده، اون رو به هیجان میاره. و دوم، نگرانیش در قبال قفلت آدم ها از این فلسفه زندگی. من چی میگم؟ این چی میگم؟ من میگم خدا به ما حرف زده، این داره می دنبال چیه؟ این دنبال چی میگرده؟ من میگم رب العالمین درباره زندگی ما بابا صحبت کرده. رب العالمین درباره قبل از زندگی مون، درباره قبل از تولد، بعد از تولد، درباره طول زندگی مون، درباره اینکه با ما رب العالمین حرف زده. این اصلا نمیخواد گوش کنه. من میگم از من دلیل بخواد ثابت کنم رب العالمین حرف زده، این فقط با من دشمنی میکنه. این دو مسئله خواب را از چشم پیغمبر رو بوده بود. خداوند در سوره طه برای تربیت پیغمبرش و برای دلداری به اون شروع میکنه با اون حرف زدن در قبال این موضوع، این احساس پرهیجانی که پیغمبر نسبت به این فلسفه زندگی و نسبت به آدم های اطرافی که به این فلسفه زندگی بیتوجهی میکردن بهش دست داده. اینجا بود که خداوند داستان موسی رو شروع کرد برای پیامبر تعریف کردن، و من در جای خودش نشون دادم که چگونه فلسفه زندگی که به موسی در کوه طور عرضه شد هم قرآن اصرار داره بگه که در همین سوره طه اصرار داره بگه که این هم همین فلسفه زندگیه که در طور پیامبر عرضه شد. این همون و مشکلاتی که برای موسی پیش آمد همون مشکلاتی که برای تو هم پیش آمده. این تربیتی که ما میکنیم، بیا قصه موسی رو برات بگم تا هم تو رو تربیت کنم هم بهت آرامش و دلداری بدم. این وضعیت تو قبلا تجربه شده، بیا این ماجرای موسی. و شروع میکنه برای پیامبر ماجرای موسی رو از این زاویه خاص بیان کردن. میبینیم که در همون کوه طور موسی یک فلسفه زندگی تمام عیار در مقابلش بود، فلسفه زندگی رو جهان بینی میداد، یعنی نگاهش رو نسبت به دنیای اطراف عوض میکرد، یک فهم عمومی و یک فهم عمیق نسبت به هستی جهان به او میداد، نسبت به مبدا جهان، نسبت به معاد جهان. این یک. بعد درباره باطن این حقایقی که این واقعیت هایی که ما باش مواجهیم باش حرف میزد، معاد. بعد یک منبع معرفت رو به او میفهمون که همین وحی بود، که بر اساس این منبع معرفت چگونه میشدن زندگی کرد، منبع وحی. بعد درباره ذکر خدا و تأثیراتی که این فلسفه زندگی در زندگی ما میگذاره با اون صحبت کرد، و بالاخره درباره عاقبت کسانی که به این فلسفه زندگی تن در نمیدن، من اتبع هواه به تعبیر آیات. و بالاخره یک نکته مهم دیگه، تأثیرات بسیار خطرناکی که تأثیرات بسیار خطرناکی که این آدم‌هایی که این فلسفه زندگی رو قبول ندارن میتونن روی تو بگذارن. خیلی نکته مهمی بود و بر اثر همین بود که ما به این نتیجه رسیدیم که در همین نخستین روزهایی که این فلسفه زندگی برای موسی مطرح شد، به اون ثابت شد که این فلسفه زندگی یک مسئله شخصی درونی نیست و زندگی آدم‌های دیگه هم کار داره، چون زندگی آدم‌های دیگه به زندگی تو کار داره. اینا مطالبی بود که با همه توضیح داده. بعد موسی هم درست مثل پیامبر ما مأمور شد که این فلسفه زندگی رو با این عظمتش و با این بزرگیش بره و عرضه کنه به دیگران، درست مثل پیامبر. که آقا این زندگی، آقا شما زندگی رو چجوری تعریف کردید؟ از کجا اومدید؟ کجا میرید؟ کجا باید برید؟ چیکار باید بکنید؟ چی حقه؟ چی باطله؟ جهان چجوریه؟ متدولوژی زندگی شما چیه؟ و چه اساسی متدولوژی بهش اعتقاد دارید؟ و هم چه دلایلی، چه پشتوانه‌ای پشت این زندگی شما، پشت این شیوه زندگی شما هست؟ این چه فلسفه زندگی دیگه؟ و برای چی اینجوری زندگی کنیم؟ از کجا می‌دونیم این بهتر از اینه؟ اینا رو شوخی نگیرید، فلسفه زندگی همین. دست کم نگید، سادش نگیرید. آیا واقعا زندگی تکنولوژیک، زندگی پر از اسباب و وسائلی که ما داریم میدونیم، این زندگی بهتر است از زندگی غیر تکنولوژیک؟ خب بهتر است، دلیلی داریم؟ بهتر برای چی؟ بهتر برای چی؟ بهتر در چه مقطعی؟ شما ببینید این سوال ها چقدر ریشه‌ایه و فقدان این سوال ها چقدر قوقا میکنه امروز در میان ما. چند نفر آدم میشناسید دست سراسر جهان واقعا برای تخمین شما اینو میتونید به دست بیارید؟ این تخمین انقدر دور از واقع نیست، قرآن هم تایید میکنه. ولی آیه ای که میگه الا الذل لا یغنی من الحق شیئا، همینجا میگه که اینا همش دنبال گمانهاشونن، اینا فلسفه زندگی محکمی ندارن، هر دم بینده چیزی به ذهنشون رسیده جوری زندگی میکنن. کسی جواب این سوال نداره که بهتر بودن ملاکش چیه؟ بهتر برای چی؟ برای طبیعت یا برای انسان؟ این انسانی که میگه اینجوری زندگی کردن براش بهتره، این تعریف این انسان چیه؟ این انسان از کجا آمده؟ به کجا میره؟ آیا این انسان بعد از مرگ تمام میشه یا نمیشه؟ آخه شما نمیفهمید این سوال به این سادگی جوابهای شما رو چجور واژگون میکنه؟ که آیا مرگ پایان این انسانه؟ یا تازه آغاز بشه؟ تازه آغاز بشه؟ کسی میتونه به این سوال جواب بده؟ گفتم این روایت بارها براتون، گویا امام هفتم ما بر حسب آنچه که من شنیدم در شد تو ذهنم، گویا امام هفتم ما از کنار یک قبری عبور میکردن، یک کسی داشتن به خاک میسپردن، که نگاهی کردن، رو کردن به مردم، گفتن چیزی که آخرش اینه، از اول نباید بهش دل بست، و چیزی که اولش اینه از آخرش باید ترسید. مرگ اول زندگیه، اول مسئله های ماست، اولشه. ببینید این نگاه به زندگی، حالا شما ببینید نگاه غلط، بسیار خوب باشه، مرد باش بگو غلط، من میگم درست، ولی تو اول سیدن مسئله رو اصلا دریاب، بعد بگو غلط. اون وقت میشینیم با هم پشت میز حرف میزنیم که تو میگه غلط به استناد چه دلیلی، من میگم درست به استناد چه دلیلی. ببینید فلسفه زندگی چه تأثیر اساسی در زندگی ما میگذاره. آیا واقعا خدایی هست یا نیست؟ آیا واقعا خدا با ما حرف زده یا نزده؟ آیا مرگ پایان زندگیه یا آغاز زندگیه؟ ما درباره کی داریم میگیم این تکنولوژی براش بهتره؟ زندگی من داره فقط صرف این میشه که تکنولوژی بیشتر تولید کنیم، به قیمت چی؟ واقعا چی با چه استدلالی میتونه بگه که این زندگی بهتر است، این شیوه زندگی بهتر است؟ واقعا کسی استدلال داره؟ اینه حرف فلسفه زندگی که میاد اینه. حالا این فلسفه زندگی رو و برخورد انسان ها با این فلسفه زندگی رو ما توی این سوره طه آرام آرام بهتر متوجهش خواهیم شد. خیلی خوب گفت موسی هم همین فلسفه زندگی رو عرضه کرد و وقتی که ما فهمید که باید در این فلسفه زندگی با دیگران در میون بگذاره، همونجا بود که فهمید چه مصیبتی پیش باشه. اینا همه رو من دلیل آوردم که چرا میگم موسی اونو فهمید. و بعد سختی های این راه موسی رو به هیجان آورد، تقاضای وزیر کرد، تقاضای پشتیبان کرد، چون فهمیده بود که باید بره ذکر کثیر بگه نذکرک کثیرا کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. فهمیده بود باید بره ذکر کثیر بگه و گفتی علامه نشون دادن که این ذکر کثیری که اینجا موسی گفت من و هارون باید بگیم، منظورش اینه که من و هارون باید بریم بشیم تو اتاقی بگیم سبحان الله سبحان الله یا الله یا الله. نه خیر، این ذکر کثیر یعنی همین عرضه کردن این فلسفه زندگی به انسانهای دیگه، منظور اینه. واسه همین هم وزیر خواست اشتد بهی عذری. و یعنی اگه موسی فکر میکرد باید بره تو اتاق بشینه با هارون یا الله یا الله بگن، این که دیگه کسی احتیاج نداره که پشتش بهش محکم بشه. اشتد بهی عذری و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. خیلی خوب، درست در مقابل این سختی های راه که موسی رو به هیجان آورده بود که آخه من برم به اینا چی بگم، خداوند نعمت هایی رو که در این راه در مقابل موسی هست رو هم بهش یادآوری کرد. قصه زندگی موسی رو یه بار دیگه فیلمش رو براش گذاشت که چگونه من همواره مراقب تو بودم و در واقع مراقب همه ما، همواره نعمت های من به تو عرضه می شد، تو رو از مقابل چشم خودم بزرگت کردم، بلکه از تو روی چشمم بزرگ کردم، ولی توسن علی عینی همیشه با تو بودم با همه ما. اگر این راه سختی داره، نعمت های بزرگ هم داره، کمک های بزرگ هم داره. اینا حرفایی بود که برای دلداری موسی و طبیعتاً برای دلداری پیامبر برای او گفته شد. و بالاخره میرسیم به این نکته کلیدی، میرسیم که ده بار رسیدیم گذشته ولی من دارم یادآوری میکنم که حالا دغدغه موسی در این بیان این فلسفه زندگی سه چیز بود. یعنی موسی سه نگرانی عمده داشت وقتی میخواست این فلسفه زندگی رو به دیگران عرضه کنه، سه نگرانی عمده داشت که رو از اون دعاهای اول نیست. یکی گفتش که ربش رحمی صدری، خب بیشتر به صدر که یعنی بله، یعنی میگه که خیلی تحمل میخواد، هم تحمل فهمیدن این معارف رو من باید داشته باشم مثلا خودم بفهمم، هم تحمل درست دادن این چیزا به دیگران. این خیلی خوب. اما حالا دغدغه ها چیه؟ یکی گفت یفقه قولی، اینا عمیق بفهمن، سطحی بفهمن، چون موضوع خیلی عمیقه، خیلی جدیه. این یفقه قولی به ما میداد. دوم همون تسبیح، که این فقط من نمیخوام برم به اینا بگم خدایی هست، خدا رو باید تسبیح کنن. حالا معنای تسبیح رو تو این سوره درگاه باید بیارید. یعنی این خدا که نیست که شما میترسید داره خونه، ولی این که خدا نیست، این چه خدایی که شما برای سر خودتون نمیبینیدش؟ اگه خدا که باید برای سر خودتون ببینیدش، این چه خدایی که ازش نمیترسید؟ یعنی جقدقش رو ندارید، تقواش رو ندارید، وقتی میخواید کاری بکنید اصلا ملاحظهش نمی کنید، هر کاری میخواد باشه، این چه خداییه؟ تسبیحش کنید. برای موسی فهمید که موضوع خیلی عمیقی رو باید برای مردم بگه و کار به این سادگی نیست که بگیم خدا هست خب تموم شد ثابت شد خدا هست عالی شد. و بالاخره موسی فهمید که جان ماجرا همین ذکر کثیره، کی نسبح کثیرا و نذکرک کثیرا، یعنی اینکه تمام زندگی اینها توحیدی بشه، تمام زندگی اینها در رابطه با دین بشه. قفلت حتی برای یک لحظه بیرون بیان. اوقات خوشحال بود دوستم که با دوست بسر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. هر لحظه از زندگی ما که با یاد خدا با ذکر خدا عجین نیست، بی‌خبری، قفلته، پوچیه. من بارها این روایت رو برای شما گفتم، بر حسب اون چی که در نفور دینی هست من شنیدم و حالا شما میتونید ببینید، در برخی روایت در متون آمده که در روز قیامت ساعتهای زندگی ما رو مثل جعبه هایی برای ما باز میکنن، برمون نشون میدن. بعضی از این ساعتها یک بوی عطر خوشی میاد که مشام جان رو صفا میده. بعد اون ساعتهایی که بیاد خدا بوده و ذکر میگفته و عبادت میکرده و اطاعت میکرده. یک لحظاتی هم هست که وقتی این جعبه رو باز میکنه بوی گندش باعث آزار همه میشه، اونم معلومه چه لحظاتیه. یه لحظاتی هم خالیه، پوچه، این چی توش نیست. روایت میگه که بر حسب اون چی که در روایت آمده، میگه که انسان از این لحظه های خالی در روز قیامت بیشتر احساس اندوه میکنه تا اون لحظه های جن زده. یعنی اون حسرتی که بهش دست میدی، کاش اینا رو پر میکردن، کاش اینا نورانی و خوشبو میکردن، این بیشتر میسوزونتش تا اون جنکاری هایی کرده. یعنی هیچ لحظه ای از عمر ما نیست که محاسبه نشه، هیچ لحظهش. از اون چلسفی هم همینطوره، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، این قرآن میگه. و قالو یا ویلنا ما لهذا الکتاب، اگه اشتباه نکنم آیه قرآنه، ای وای بر ما، این کتاب به کی معلوم که داره خودشو میگه. لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، کوچیک و بزرگی نبوده الا که تو این کتاب نوشته شد. نگاه بد به کسی که آدم نوشته شد، نگاه مهربانانه هم به کسی که آدم نوشته شد، نگاه همه نوشتن. این کتاب کتاب وجود ما که با هر حرکتی خودمونو داریم سیدوزاد میبخشیم. یعنی این مسیر هستی خودمون، مسیر وجودی خودمون رو تعیین میکنیم. اصلا مسیر انسان یعنی وجود انسان. اینو در جای خودش تو ملا صدر تو حرکت جوهری اینا روشنه اثبات کرده، من قبلا گفتیم مسیر یعنی همه وجود، معنی غیر از این نداره. این زندگی، ذکر کثیر، تسبیح خداوند و فهمیدن عمیق این فلسفه زندگی، این چیزی ظاهری نیست. موسی در همون لحظه اول از اینکه ظاهری به فهمن حرفشو میترسید. وحب الاغده تمن مثال یفقه قولی، این حرف رو برای عمیق بفهمن، همین جون سکی سکی نفهمن من چی دارم میگم. خدا این حرف زندگی من رو واژگون کرده، اینه که اون نمیفهمن من چی میگم. این حرف موسی. حضور تو همه چیزی در نظر من جور دیگری کرده، اینه چون نمیفهمن که دنیا اینجوریه، چون نمیفهمن، چون عمیق نمیفهمن. یه حجر خیلی بعد موسی رفت و این فلسفه زندگی رو به فرعون عرض کرد. دیدیم در همون گفتگوهای نخستین موسی و فرعون درباره توحید ربوبی صحبت شد، نه فقط درباره وجود خدا. دیدیم که فرعون مشکلی با وجود الله نداشت، مشکلی با یک وجودی که خالق همه موجودات باشه نداشت، ولی مسئله انبیا هیچ وقت وجود خدا نبوده. اینو بدیهی فرض کرده بودن. اصل الله شک فاطر السماوات والارض، اخذ وجود خدا که شکی نیست، به معنی فاطر آسمان ها و زمین، یعنی خالق آسمان ها و زمین. کسی از عدم، یعنی اگه این نباشه همه موجودات معدوم هم، این که شکی توش نیست. بحث داره چیز دیگه است، بحث داره توحید ربوبیه، یعنی اتفاقات عالم هم مستند به اوست، تطورات عالم هم مستند به اوست، هر چی میگه برای هر کسی رخ میده حد مستند به اوست. اینجا که شما محتاج این هستی رابطه توحید رو بفهمید که در ایستای دربار درباره صحبت کرد. این یعنی چی؟ ایاک نعبود و ایاک نستعین یعنی چی؟ الرحمن یعنی چی؟ اینا رو بعد بفهم. بعد موسی با فرعون درباره معاد صحبت کرد. بعد ببین فلسفه زندگی رو بهش میگفت دیگه. بعد درباره این